عقد فضولی رو گفته بودیم که چند تا بحث عمده داره، سه تا بحث عمده داره. یکی بحث در ماهیت اجازه است و مسائل مربوط به خود اجازه، عنوان یک فعل حقوقی، یک انشاء که داره از مالک صادر میشه، مسائل قبلیش، بعدیش، خودش، لوافقش، سوابقش، آثارش بحث شد. بحث دوم درباره مجیز هست که مجیز چه شرایطی باید داشته باشه. بحث سومی هم در کاره که درباره مجاز هست، اون عقدی که اجازه داده می شود، عقد فضولی آیا شرایطی داره؟ پس الاجازه، المجیز، المجاز. بحثی که امروز شروع میکنیم و شاید تقریبا 15 جلسه یا بیشتر طول بکشه، بحث در مجیز هست، شرایط مجیز. بحث در مجیز با کتابای ما تقریبا 35-6 صفحه است و بحثای خیلی خوبی داره، بعضی از فروع فقهی، بعضی از مقایسه های بین عقد فضولی و عقد عقود، عقد بیع فضولی و دیگر عقود فضولی توش وجود داره که بسیار از نظر فقهی ارزشمنده و مخصوصا از نظر روش کاری که شیخ رضوان الله علیه انجام میده خیلی اهمیت داره برامون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما القول فی المجیز، فاستقصاؤه یتم به بیان امور. اما بحث درباره مجیز، استقصاء یعنی کامل کردنش، اگر بخوایم کاملش کنیم یتم به بیان امور، یک اموری رو باید بگیم تا کامل بشه. اول از امور شرایط خود مجیز هست. مجیز چه شرایطی داره؟ خب مجیز با توجه به این که رکنی از ارکان عقد رو داره انجام میده، در واقع شرط عقد رو یا جزء مکمل عقد رو، به هر حال یه کاری مهمی از مهمات عقد رو داره انجام میده، باید شرایط متعاقدین رو داشته باشه. شرایط عامه متعاقدین، لذا اولین چیزی که شون می‌فرماید اینه: یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازه جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد، که جایز تصرف باشد، یعنی بالغ باشد، عاقل باشد، رشید باشد، سفیه نباشد، عاقل باشد، مجنون نباشد، بالغ باشد، سبی نباشد. اما درباره اجازه مریض، درباره اجازه مریض دوستان اینو در جریان هستن، از شرح لمعه باید خاطرشون باشه که ما یه بحثی داریم در فقه مخصوصا متأخرین تحت عنوان منجزات مریض، منجزات در برابر معلقات مریض. اگر بخوایم خوب اینو بدونیم، مالکی که در ملک خودش تصرف میکنه دو حالت داره، یا در مرض موت است یا در مرض موت نیست. مالکی که در ملک خودش تصرف میکنه رو مقسم قرار بدید، یه نمودار برای منجزات مریض درست کنیم. میفرماید مالکی که در مرض موت است یا مالکی که در مرض موت نیست. مالکی که در مرض موت نیست هم شرایط عام تکلیف و اینا رو داره، اما مالکی که در مرض موت است، یعنی آخرین مرضی که دیگه منجر به مرگش میشه، تصرفاتش دو جوره: یا تصرفاتش رو معلقاً انجام میده یا منجزاً انجام میده. تصرفاتی که معلقاً انجام میده در حکم وصیت، وقتی میگه من که دارم میمیرم ولی اگه مردم فلان باغو بدید به فلان برادرزاده ام، به فلان خواهرزاده ام، به فلان نوه ام، به فلان دوستم، این در واقع اگه وقتی مردم بدهید معلق به موت میکنه و این در حکم وصیته، ولو اینکه تصریح به کلمه وصیت نشه. وصیت هم تکلیفش معلومه دیگه، ثلث مال نافذه. در خارج از ثلث مال دیگه نافذ نیست. این یک. حالت دوم اینه که از منجزات باشه. منجزات باشه یعنی معلق به موتش نمیکنه. در مرض موت تجارت میکنه، خرید و فروش میکنه، اجاره میده، ضامن عقدی کسی میشه. هبه میکنه. منجزن هبه میکنه. عقد هبه منجز نه معلق. صدقه میده. خب اینو اعمالیه که به صورت منجز انجام میده. این منجزات مریض رو دوستان به دو دسته تقسیم کردم. یک، منجزاتی که تبرعاً یک طرفه بلا عوض انجام میشه. پس تصرفات منجزی که یعنی غیر معلقی که به صورت چی انجام میشه؟ یک طرفه. هبه کرده، صدقه داده، هدیه داده، عتق کرده برده ای رو، امثال ذالک. این چیزایی رو که به صورت یک طرفه هبه کرده، یه شائبه اضرار به وراث داره. به هر حال درسته که هنوز ملک ملک خودشه و درسته که وارثین هنوز وارث نیستند، هنوز اموال مریض در ملکیت خودشه، ولی توجه هم کنیم که مرض مرض موته و این آقای مالک داره به موت نزدیک میشه و کلما قرب المیت الی الموت قرب الوراث الی المالکیت. همینطور که ایشون داره به مرگ نزدیک میشه، وراث هم دارن به مالکیت نزدیک میشن، قدم به قدم، لحظه به لحظه اونا هم دارن نزدیک میشن. مرحوم شیخ میفرماید که کسی که مجیزی که در حال مرض موت اجازه داده در حکم چیه؟ در حکم منجزات مریضه. شرایط منجزات مریضه داره. شرایط منجزات مریضه داره یعنی چی؟ یعنی همین. یعنی ما باید ببینیم که این آدمی که الان داره انجام میده این اجازه رو، اگر در مرض موته تابع اون احکام و قواعده. حالا ببینید این آقایی که در مرض موت اومده اجازه رو صادر کرده، باید ببینیم که اجازه رو به صورت معلق صادر میکنه یا به صورت منجز. اگر به صورت منجز داره انجام میده، تصرفی که میکنه تصرف تبرعیه یا تصرف بلا عوضه. تصرفات تبرعی توش اختلافه که باید از ثلث پرداخت بشه یا از اصل اخراج بشه. چرا توش اختلافه؟ بین متقدمین و متأخرین اختلافه. وجهش همینه که ازش بوی اضرار به وراث میاد، دیگه باید محدود کرد مریض رو. اما اگر تصرف معوض باشد بحثی توش نیست، تصرفاتش نافذه و از اصل مال باید پرداخت بشه. لذا ایشون می فرماید لو اجاز المریض بنی نفوذ اون اجازه علی نفوذ منجزات مریض، مبتنی بر اینه که ما منجزات مریض رو نافذ در چی بدونیم؟ نافذ در اصل بدونیم در ترکه. لذا اگر عقدی که روی مالش انجام شده دیروز عقد هبه بوده، شنبه عقد هبه انجام شده و دوشنبه ایشون حالش بد شده، افتاده تو مرض موت، چهارشنبه میخواد اون هبه‌ای که انجام شده رو اجازه بده، خب این تصرف بلاعوضه. تصرف بلاعوض در مرض موت نافذ نیست طبق نظر مشهور متأخرین، مگر از ثلث، باید که ثلث باشه. پس این دیگه مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر منجزات مریضه و اینکه در منجزات قائل به چی هستیم. ولا فرق فی ما ذکر بین القلوب الکشف و النقل، کشفی هم برای مجیز همین شرایط قائلن، نقلی ها هم قائلن، فرقی هم بینشون نیست. از ثانی، اما مطلب دوم، دوستان مطلب دوم قبل از اینکه شروع کنیم نظری بحث کنیم که ابهامات وجود داشته باشه و مشکل به وجود بیاد در فهمش، اجازه بدید که من روی یک مثال براتون توضیح بدم که مثال خود کتابم هست. خوب دقت کنید، فرض کنید روز شنبه مال یک صغیری فضولاً فروخته شده به اقل از ثمن مثل. یعنی چی؟ یعنی یک صغیری یک مالی داره و یک خونه ای داره که مثلا 1 میلیارد تومان قیمتشه، یه فضولی اومده ملک این یتیم صغیر رو، این فرزند صغیر رو فروخته به 600 میلیون تومان، ملک 1 میلیارد تومانی رو فروخته به 600 میلیون. شنبه این اتفاق افتاده، روز یک شنبه هیچ، روز دوشنبه هیچ، روز سه شنبه به یه دلیلی قیمت یهو سقوط کرده و خونه های 1 میلیاردی شدن 400 میلیارد تومان، شدن 500 میلیارد تومان، 500 میلیون تومان، خونه 1 میلیاردی شده 500 میلیارد. پس دقت کنید، یک خونه مربوط به یک صغیری بوده در روز شنبه به 600 میلیارد فروخته شده در حالی که قیمت روز شنبهش 600 میلیون فروخته شده در حالی که قیمت روز شنبهش 1 میلیارد بوده. در روز چهارشنبه که ولیش اومده اجازه بده، قیمت خونه به شدت قیمت بازاریش افت کرده و حالا شده 500 میلیون. مثال طوری طراحی میکنن تو فقه در اینجا که این خصوصیت رو داشته باشه ها، دقت کنید، در روز شنبه فروش به مصلحت فرد صغیر نبوده، در روز شنبه که بیع فضولی انجام شده به مصلحت صغیر نبوده. چرا؟ چون خونه 1 میلیاردی شو فروختن 600 میلیون تومان. اما در روز چهارشنبه که میخوایم اجازه رو بدیم، قیمت خونه به شدت افت کرده و شده 500 میلیون. الان 100 میلیون به نفع این فرزند صغیر هست و ولیش هم علاقمنده که اجازه بده، مشتاقی که اجازه بده و 100 میلیون به نفعش بشه. یعنی دیگه شرایط یه جوریه که نگه داشتن این خونه در برای این صغیر، نگه داشتنی به ضررشه، به او آسیب میزنه. خب اینجور موقعی باید چیکار کنیم؟ اینجور موقعی دوستان عزیز توجه باید داشته باشید که یه بحث در اینه که این آقا اجازه بده یا نده، الان انگیزه اجازه دادن داریم یا نداریم. خب معلومه ولی یه این صغیر الان به شدت علاقمنده که یک نفع 100 میلیونی رو برای این صغیر جلب کنه و عقد رو اجازه بده، چون به هر حال خونه شده 500 میلیون اما خونه ایشون فروخته شده به 600 میلیون. اما بحث بر سر اینه که آیا اصلا میتونه اجازه بده یا نه. مسئله هم دقیقا اینه، اجازه دهنده، خوب دقت کنید، اجازه دهنده رو در روز شنبه تا چهارشنبه تصور کنید، اجازه دهنده برای روز شنبه صلاحیت اجازه رو داره، چون اجازه یکی میده مصلحته، طبق مصلحت صغیره. ولی در روز شنبه اجازه دهنده صلاحیت و شرایط اجازه دادن رو داشت یا نداشت؟ یعنی همون شنبه بعد از ظهر یا شنبه حین عقد، اگه ایشون خبردار میشد که معامله اینجوری داره انجام میشه، به مصلحت صغیر بود که اجازه بده یا نه؟ نبود. پس روز شنبه ایشون وصف مجیز بودن رو نداشته. چرا؟ چون مجیز بودن در روز شنبه به خلاف مصلحت بوده، به خلاف مصلحت طفل بوده. میدونید که ولی طفل باید مصلحت طفل رو رعایت کنه، اصلا ولایت ولی بر صغیر مشروط هست به رعایت مصلحت، رعایت مصلحت اون فرزند، اون صغیر. حالا سوال اینه، روز شنبه شرایط معامله یه جوری بود که تو مجیز نبودی، اگرم می اومدی مجیز بشی بهت میگفتن این مجیز نیست، این جیزه، اجازه نده عزیز من، چون خلاف مصلحت، اجازت باطل اصلا. پس توی مجیز روز شنبه وصف مجیز بودن رو نداشتی، اما روز چهارشنبه وصف مجیز بودن رو داری، میتونی اجازه بدی. یعنی صلاحیت مجیز بودن رو در روز شنبه نداشتی، چون برخلاف مصلحت طفل بوده، برخلاف غبطه به حال طفل بوده، اما در روز چهارشنبه داری. اسانی عبارت رو نگاه کنید ببینید چی میگه. میگه هل یشترط فی صحت عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد. کنار این مجیز بنویسید به وصف کونه مجیزن، وجود موضوعی مجیز رو نمیگه، وجود محمولی مجیز رو میگه. یعنی نمیخواد بگه آقا زید وجود داشته، ولی وجود داشته، نه، میخواد بگه که این آقای مجیز وصف مجیز بودن رو داشته یا نداشته. پس هل یشترط فی صحت عقد فضولی، این که وجود داشته باشد مجیزی در حین عقد. این فلا یجوز قبل از فلا یک پرانتز باز کنید با من بیاید. خب حالا اگر بگیم یشترط ف، در نتیجه هل یشترط وجود المجیز ف تا در نتیجه جایز نباشد بیع مال یتیم لغیر مصلحتن، تا جایز نباشد بیع مال یتیم برای غیر مصلحت. ولا ينفعه اجازته اذا بلغ او اجازت ولیه اذا حدثت المصلحه بعد البيع. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که جایز نیست، یجوز نیست بیع مال یتیم لغیر مصلحت. لغیر مصلحت یعنی روز شنبه. روز شنبه که معامله انجام شده، خونه 1,600,000,000 فروخته شده و در سودی هم ندارد. اگر اجازه دهد خود اون آقای صغیر، یعنی 10 سال بعد، 1 سال بعد، 6 ماه بعد، سنش رسید به سن قانونی و اجازه داد، دیگه خودش نباید مصلحت رو رعایت کنه که میگه دوست دارم ضرر کنم، میخوام بفروشم. او اجازه ولیه اذا حدثت المصلحه بعد البيع. و فایده ندارد اجازه ولی اون صغیر، منتها ولی اذا حدثت المصلحه بعد البيع، پرانتز رو ببندید بعد از بیع. ام لا یشترط، این ام لا یشترط عطف است به اون هل یشترط. آنچه هم که داخل این پرانتز گذاشتیم، یعنی از فلا یجوز تا قبل از این ام که گذاشتیم تو پرانتز، اینا توضیح وجه اوله، یعنی توضیح یشترته. دوستان عزیز، داخل پرانتز دو تا فرض رو گفته، من یکی از این دو فرض رو از خارج گفتم، فرض دوم رو هم بگم که عبارت کامل بشه. پس دو تا فرض چیه؟ یک، همونی که گفتیم، روز شنبه ملک این صغیر فروخته شده. خوب باید اینو تصور کنه که یکی دو جلسه رو همین بحث داریم و عقد رو خوب تصور کنید. روز شنبه ملک یک صغیر فروخته شده به 600 میلیون و این خلاف مصلحت بوده، چون مال 1 میلیارد قیمت داشته. حالا فرض اول که ما یه بارم از خارج گفتیم اینه که روز چهارشنبه قیمت افت کرده شده 500 میلیون قیمت بازاری و مصلحت ایجاد شده، یعنی مصلحتی که شنبه نبود روز چهارشنبه ایجاد شده و ولی میتونه اجازه بده، یعنی ولی صلاحیت مجیز بودن پیدا کرد، در حالی که شنبه اصلا ولی صلاحیت مجیز بودن رو نداشت. این یک. حالت دوم اینه که اصلا روز چهارشنبه نمیخوایم اجازه بدیم، یک ماه بعد میخواد اجازه بده، 20 روز بعد میخواد اجازه بده و تو این 20 روز بعد خود اون صغیر به سن قانونی رسیده و خودش میخواد اجازه بده و لذا دیگه اصلا لازم نیست که قیمت افت کرده باشه و به مصلحت شده باشه، چون مصلحت و غیر مصلحت رو ولی باید رعایت کنه. مالک خودش شاید دوست داشته باشه ملکش رو ارزون بفروشه، به کسی مربوط نیست. لذا وقتی خودش رو مثال میزنه کتاب، خود بچه رو میگه بالغ شد، بزرگ شد، قید مصلحت رو نمیاره. اما وقتی اجازه ولی رو میاره، مصلحت رو میاره. نگاه کنید، فلا یجوز و بیع و مال یتیم لغیر مصلحتن داخل پرانتز، اون وقت نتیجه یشترت اینه که جایز نباشد بیع مال یتیم لغیر مصلحتن ولو ينفعه اجازته اذا بلغ. اجازه این آقا وقتی که بعدن بالغ میشه دیگه فایده نداره. چرا؟ چون در هنگامی که به انجام شده خلاف مصلحت بوده. یا اجازه ولیش اذا حدثت المصلحه بعد البيع، اجازه ولیش اگر مصلحت حادث بشه فایده نداره. چرا؟ چون خب یشترط فی صحت عقد الفضولی وجود مجیز، چون ما میگیم مجیز با وصف کونه هی مجیز بودن باید وجود داشته باشه حین عقد. قولان، اینجا دو قوله، اول هم مال العلامه، از رو متن بخونیم و پیش بریم. فی ظاهر القواعد و استدل له، دو تا استدلال آورده علامه. یک، به ان صحت العقد و الحال هذه ممتنعتون. استدلال علامه اینه که صحت عقل در چنین حالی و الحال حاضحی و اوضاع اینجوری باشه ممتنعه. عقل صحیح نیست، عقل صحیح نیست. در حین انجام عقل، عقل صحیح نبوده چون خیانت بوده، عقل نبوده. فازمتنع فی زمانه امتنع دائم، عقدی که در یک لحظه باطل شد دیگه تا همیشه باطله. ما نمیتونیم بگیم این عقدی یه زمان باطل بوده بعدن از بطلان خارج شده. بطلان یه چیزیه که یا میاد یا نمیاد، اگر نیومد درسته، ولی اگر اومد دیگه نمیشه بطلان رو از بین برد. این استدلال اول. دوم، و به لزوم ضرر علل مشتری. استدلال دوم علامه در قواعد این بوده که به ضرر مشتری میشه، چون مشتری دوگانه سوز میشه. دوگانه سوز میشه یعنی چی؟ یعنی نه ثمنی را که به عنوان ثمن عقد قرار داده دیگه میتونه توش تصرف کنه، نه مثمنی را که در عقد فضولی خریده میتونه ازش استفاده کنه. این به ضرر فضولیه، به ضرر مشتریه. و به لزوم ضرر علی مشتری. چرا؟ لامتناع تصرفی فی العین ولا فی الثمن. لامتناع تصرفی فلعین ولا فی الثمن. حالا فلعین چرا؟ فالآن لإمكان عدم الإجازة ولعدم تحقق المقتضی به دو دلیل در این نمیتونه تصرف کنه. یک، شما ممکن اصلا اجازه داده نشه، بنابراین حق تصرف فعلا نداره تا اجازه معلوم بشه. ثانیاً ولعدم تحقق المقتضی، اصلا عقد درست انجام نشده، عقد همراه با توأم با خیانت بوده، عقد برخلاف مصلحت بوده. پس مانع محتمل است، مقتضی هم اصلا وجود نداره. مقتضی عقدی که باطلاً شروع شده، مانع هم هست، یعنی ممکن اصلا اون آقا اجازه نده. پس در خونه‌ای که خریده آقای مشتری به قیمت 600 میلیون تومان در روز شنبه به دو دلیل نمیتونه تصرف کنه. یک، به دلیل اینکه شاید اجازه ندادن. دو، اجازه چیه؟ اصلا از اول عقد درست انجام نشده. ولاف سمن در اون 600 میلیونش هم دیگه نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ امکان تحقق اجازه. تو به هر حال ممکن این آقا اجازه بده، فیکون قد خرج عن ملکه، اون وقت کاشف به عمل میاد که از اول از ملکش خارج بوده. اگر اون آقا بعدن اجازه بده، کشف میشه که از اول از ملکش خارج بوده، پس نمیتونه تصرف کنه. علامه میگفت که فیکون قد خرج عن ملکه، یعنی فیکون فیکشف از این که قد خرج عن ملکه. مرحوم شیخ میگه که دوتا استدلال علامه اشکال داره، هم استدلال اولش و هم استدلال دومش. و یضعف الاول مضافا الى ما قیل من انتقاضه به ما واکان المجیز بعیدا امتنع الوصول الی عادتا من او ما ذکره من ان امتناع صحتته. خب یضعف الاول یه مضافن داره، یه من او ما ذکره. مضافن چی میگه؟ مضافن الى ما قیل من انتقاضهی به ما اذا کان المجیز بعیدن امتنع الوصول الیه عادتا. مضافن به آنچه که گفته شده که نقض میشود، یعنی که اشکال نقضی داریم بهش، به اونجایی که مجیز بعید باشد امتنع الوصول الیه عادتا، و وصول این آقا به مبیع عادتا مشکل مجیز اصلا نیستش که بیاد اجازه بده. اینجور جایی هیچ که قائل وطلان نیست. اضافه کنید اینجا ولحال این است که کسی قائل وطلان نیست. پس اولین اشکال، اشکال نقضیه به علامه. آقای علامه، ما شبیه به این رو در غیر صغیر مغیر داریم. کجا؟ در اونجایی که ملک منو پسرم فروخته که من بیام اجازه بدم، ولی من در یه سفر خیلی دوری هستم، و حالا نمیام، چند سال طول میکشه. خب در این مدت همون آقای مشتری هر دو تا اشکال رو داره دیگه. الان آقای مشتری دوگانه سوزه. دوگانه سوزه یعنی نمیتونه در خونه ای که از پسر من خریده تصرف کنه، نمیتونه در ثمنی که پسر من تملیک کرده میتونه تصرف کنه، در هیچ کدوم نمیتونه تصرف کنه. هیچ کس هم قائل به بیع نیست. اینجور جایی یا براش خیار قائل شدن، یا اینکه مالک رو اجبار میکنن به تصمیم گیری به تعیین تکلیف. چنانکه که در اون تنبیه شیشم اونجا هم خوندیم، مرحوم شیخ میگه خب اولا که نقض داره، یعنی اشکال نقضی داریم به حرف علامه. ثانیا حالا میگه یضعف الاول من و ما ذکره، ما استدلال علامه رو قبول نداریم. این که علامه فرمود هر وقت یک عقدی در یه زمان باطل شد دیگه همواره باطل میمونه، امتداد بطلان، اینو ما قبول نداریم. من اما ذکرهو من ان امتناع صحت العقد فی زمان یقتضی امتناعه دائما، سواء قلنا بالنقل ام بالکشف. ما اینو قبول نداریم. نقلی باشیم یا کشفی باشیم، اینجور نیست که اگر در یه زمانی عقد باطل بود، برای همیشه عقد باطل بمونه. نه ممکنه یه عقدی در یه زمانی صحتش یه اشکالی داشته باشه، بعدن اشکالش برطرف بشه. این حرف درستی نیست. مثلا عقد وردی که پدرش رو میخره، خب اول چون میخواد مالک پدرش بشه عقد صحیح نیست، ولی آنی بعد از اینکه عقد غلط است آنی بعدش عقد درست میشه. چرا؟ چون یعنی خود به خود عتق میشه لحظه بعد از اون. پس عقد اولش غلط شروع میشه ولی درست تموم میشه. غلط شروع میشه چرا؟ چون برده نمیتونه، شخص نمیتونه مالک پدر خودش بشه. درست میشه چون پدرش تا ملکیت این در میاد آزاد میشه. پس این حرف درستی نیست که ما بگیم اگر یه عقد غلط شروع شد دیگه درست تموم نمیشه. این نمیشه گفت. و اما ضرر، اما ضرر فایده داره که ضرری که با آقای مشتری داره وارد میشه قابل جبرانه. ما نباید عقدو به هم بزنیم کاتری که کسی ضرر کرده. وقتی ضرر قابل جبرانه، شما در عقد غبنی چی میگید؟ ضرری که اینجا مشتری وارد شده از ضرری که در خیار غبن وارد میشه به مغبون بیشتره. اونجا میایم چه کار میکنیم؟ میایم میگیم آقا مغبون خیار داره، معامله رو میپسنده نگه داره، نمیپسنده فسخش کنیم. اینجا هم بیاد همینو به این آقا بگید، بگید عقد درست، اگه برات میصرفه تحمل کنی تحمل کن، اما اگه برات نمیصرفه برو چیکار کن؟ برو فسخ کن. یه فسخ تو بگو خودت راحت کن. و مزدرر فیتدارک به چی؟ به مایتدارک و بهی صورت نقض المذکوره. همین صورت نقض که الان ما توی از اف گفتیم، صورت نقض تو سه ساعت بالا که گفتیم چجوری جبران میشه؟ خیار و اجبار. کجا گفتید؟ تنبیه ششم، دو ساعت قبل. پس این چند تا اشکال شد؟ دو تا اشکال به اضافه اون نقض. یعنی یک نقض وارد کردیم و به هر یک از استدلالاش هم علامه یک اشکال وارد کرد. حالا بفرماید حوزا کلهو مضافن الى الاخبار الوارده فی تزویج الصغار فضولن شامل لصورت وجود ولی نکاح و اهمالهی و صورت عدم وجود ولی بناءً علی کذا. میگه اما غیر از این سه تا اشکالی که گفتیم، یک اشکال نقضی، یک اشکال به استدلال اول، یک اشکال به استدلال دوم، حالا یک اشکال چهارمی هم وجود داره. اشکال چهارم اینه که حرف علامه برخلاف روایاته. روایات کجا؟ روایات تزویج فضولی صغار. تزویج فضولی صغار یک کسی یتیمی رو داشته بزرگ میکرده، ولی یتیم نبوده، ولی قانونی، اما خود سرپرستش بود. ایشون اومده این یتیم رو به تزویج پسر خودش در آورده. یه پسر بالغ داشته، یتیم رو به تزویج پسرش در آورده. بعد اومده پیش امام علیه السلام سوال کرده، گفته من یک فرزند با پسر بالغ داشتم، با یه یتیمه ای در تحت تربیتم داشتم، این یتیمه رو به تزویج پسرم در آوردم. قال فرمود ترسهو ان مرته ولا یرسها. ترسهو ان مرته یعنی اگر پسر بمیره این دختر یتیم ارث میبره. چرا؟ چون پسر بالغ بوده، عاقل بوده و نکاح رو پذیرفته. اما لا یرثها، ولی پسر از این بچه یتیم ارث نمیبره. چرا؟ چون این بچه یتیم هنوز عقد و اجازه نداده و میتونه فسخ کنه. میتونه فسخ کنه. اون پسر دیگه حق فسخ نداره، دختر هنوز میتونه رد کنه. خب ببینید، این روایت در واقع میگه باید تا بلوغشون صبر کنیم، میگه باید تا بلوغ اینا صبر بشه. یعنی هرچی این اجازه داره عقب میفته، روایت هیچ اشکالی به این نگرفته. پس میگه هازا، مرحوم شیخ میگه هازا کلهو مضافن به روایاتی که وارد شده است در تزدیج صغار فضولن، که اون روایات مطلقند و شامل می شوند دو صورت را، یک صورت وجود ولی نکاح را و اهمالهی الاجازت الى بلوغه، صورتی که ولی اون بچه یتیم بوده ولی اجازه نداده، پدر بزرگ اون دختر یتیم تو کوچه اون ولی زندگی می کرده ولی نیومده اجازه بوده، گفت حالا خودش بزرگ میشه تصمیم می گیره، و صورت اصلا عدم وجود ولی، صورتی که اصلا ولی وجود نداشته باشه. که موقع ولی وجود نداشته باشد چیه؟ پس فقیه چیه؟ حاکم چیه؟ میگه بناهن الان عدم ولایت حاکم از صغیره فی نکاح و انحصار ولی نکاح در ابوجد و وسی، الان خلاف انفی اختلافی دیگه، و بناهن بر این که حاکم ولایت بر صغیر در نکاح ندارد و ولی پدر و جد پدری یعنی که این ولایت رو داره. پس مرحوم شیخ میگه ما روایات دیگری داریم که عقد رو تصحیح کرده، روایات دیگری داریم که عقد رو تصحیح کرده و به همین شکل هم بوده. خب لذا مرحوم شیخ میگه که این روایات هم ناقض اون حرف علامه حسن. حالا میگه و کیفکان، کیفکان یعنی چی؟ یعنی میخواد این روایات ناقض باشد، میخواد نباشد، میخواد ستا اشکالی که من در صفحه قبل به علامه گرفتم وارد باشد، میخواد وارد نباشد. فالاقوا عدم اشتراط. چرا؟ وفاقاً به محکی از ابن متوج بهرانی و شهید و محقق ثانی و غیره هم، بل لم یرجح غیر العلامه، همه کسانی که بعد از علامه اومدن رد کردن این حرف رو، بلکه اصلا کسی غیر از علامه این حرف رو ترجیح نداده. پس شما میگه من به تبع شاگردان علامه حرف علامه رو قبول ندارم. حالا دیگه اون سمعلم باشه انشاءالله برای فردا. والحمدلله.